أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دقیقا رسیدیم سر عبارت بالجر، درسته؟ بالجر و اولا. آقایون انشالله یه تحلیل روی مباحث جلسه آینده، انشالله روی مباحثی که گفته شده انشالله تو جلسه آینده مطرحش میکنیم. بالجر و هو اولا من ذکر حرف الجر لتناوله الجر بالحرف والاضافه قال في شرح کافی قلت لكن سياتي ان مذهبه ان مضاف اليه مجرور بالحرف المقدر فذكر حرف جر شامل له الا ان يراد مذهب غيره فتامل. دقتكم از اینجا به بعد آقای ابن مالک و سیوطی میخوان علائمی که اختصاص به هر یک از اسم، فعل و حرف داره رو بیان کنن، یعنی علامتی که اگر در اسم وجود داشت دیگه اون علامت به هیچ عنوان در فعل و حرف پیدا نمیشه، برعکسش اگر در فعل و حرف بود به هیچ عنوان در اسم پیدا نمیشه. اونا رو میخوان بررسی کنن. آقایون اولین علامتی که در اسم موجود است و در فعل و حرف پیدا نمی کنید مجرور شدن است. مجرور شدن ما دو نمونه جر داریم، یه جر به اضافه داریم، یه جر به حرف داریم. حالت جری که معمول بدون واسطه میتونه از عامل دریافت اعراب جر بکنه دو دسته است، یکیش حرف جر، دوم اضافه. تابع هم داریم، مثلا یک کلمه میتونه تابع کلمه مجرور بشه به تبع این که اون مجرور شده خودش هم مجرور بشه، ولی ما میگه مستقیم بلا واسطه توابع رو شامل نمیشه دیگه. مصنف واژه جر رو میاره. آقایون جر، فتح، کسر یا بگیم رفع و نصب و جر، اساسا اینها مصدرن به معنای اسم مفعولن. رفع به معنای مرفوع، نصب به معنای منصوب، جر به معنای مجرور. این که داره میگه بالجر، جر یعنی مجرور شدن، میگه واژه جر رو آورده، نمیگه جر به حرف. چرا؟ چون ما دو نمونه جر داریم، هم جر به اضافه داریم هم جر به حرف جر داریم. این نمونه صحبت کردن هر دو نوع جر رو شامل میشه، یعنی چه جر به اضافه باشه چه جر به واسطه حرف جر باشد. خب اینم هست. یه نکته بگم تا این حرف سیوتی هم فهمیده بشه. آقایون در اضافه، چنانچه سابقا در هدایه صمدی هم نسبت پرداخته شده حول این مسئله، دو نظریه در دلیل مجرور شدن مضاف الیه وجود داره، یا علت مجرور شدن، حالا علت هم میتونیم که از مخوله اعتبارات، علت مجرور شدن مضاف الیه دو نظریه موجوده. نظریه اول میگن عامل مضاف الیه خود مضافه، وقتی میگه غلام و زیدن، غلام در زید عمل کرده، غلام در زید عمل کرده و بهش عمله برها و بهش درش عمل جر کرده و بهش علامت جر رو داده، کسر رو داده. نظریه دوم میگه زمانی که اسمی به کلمه دیگه اضافه بشود، این فقط از حیث معنوی بین این دو کلمه ارتباطه، از حیث لفظی قطعا ارتباط برقرار نمیشه. خب ارتباط کجاست؟ بگه عامل جر کجاست؟ ارتباط لفظی به چه واسطه حاصل شده؟ این اعراب جر از کجا اومده؟ میگه از حرف جر مقدر. شما میگی در اضافه مالکیت مضافله مالک مضاف است، این به خاطر وجود لام هست که حتی معنا ایجاد میشه، میگن لام در تقدیره، لام جر میده معنی مالکیت ایجاد کرده. در اضافه ظرفیه فی در تقدیر، در اضافه بیانیه من در تقدیر است، من در تقدیر. درسته اینجا؟ خود ابن مالک نظرش اینه، خود ابن مالک نظرش همینه که در اضافه مضاف عامل نیست، فقط حرف جر عامل است. پس طبق این نظریه ما به این نتیجه میرسیم که عامل جر، اونی که مستقیم میتونه جر بده، یه عامل بیشتر نیست و اونم حروف جرن. پس اگر آقای ابن مالک میگفت حرف جر، خلالی به حرفاش وارد نمیشد، خلالی به حرفاش وارد نمیشد. مثل اون بحثی که در اصول مضاف، در اصول المجاز گفتیم دیگه، مثلا مرحوم امام نظرش از بین وضع روی وضع تعینی بود، تعینی نبود، تعریفش رو به شکلی ارائه داد که فقط تعینی رو شامل میشد، ولی مرحوم آخوند خراسانی شامل قائل به هر دو بود، هم تعینی هم تعینی. حالا اینجا چون مصنف خودش عقیدش بر اینه که عامل فقط حرف جر است، فقط دو جوره، یعنی از حیث وجود بس اینه، از حیث ظهور در اضافه، در حرف جر که خودی ظاهر میشه، تو اضافه فقط در تقدیر میگیریم، اگر عامل داره عاملش حرف جره. میگیم خب آقای سیوطی چه نکته ای داشته که ابن مالک این گونه صحبت نکره؟ میگه شاید میخواست احترام به کسی دیگه بذاره که نظر مقابلش رو داشتن. چه شخصی؟ آقای سیببایی. سیببایی قائل به اینه که در اضافه مضاف عامله، ولی ادبا برای سیببایی احترام قائلند. امام مکتب بصره هم هست. چرا؟ چون قریب 20 سال با عرب فصیح در ارتباط بوده، 20 سال در بین عربهای فصیح بوده، اما مقابلش کسایی امام مکتب کوفه یه چندین سال اندک بودن بین به حال عرب فصیح بوده و اساس نحو رو از مکتب بصره یاد میگیره و بعدن تأسیس مکتب کوفه رو بنا میکنه. بلجره به واسطه جر. آقا این بلجره الان بگی آقا معنای با چیه؟ بذار بریم جلوتر. یک کلمه فقط از حرف ابن مالکه به واسطه جر. خب حالا و هو اولا، این جر میتونه به معنای اسم مفعول خودش باشه، یعنی به مجرور شدن، به واسطه مجرور شدن. و هو اولا من ذکر حرف الجر، و این گفتن جر اولویت دارد از ذکر کردن حرف جر. مصنف دو جور میتونست حرف بزنه، میتونست بگه حرف جر، میتونست بگه جر، ولی گفتن جر بهتره. چرا؟ لتناولهی الجر بالحرف والاضافته. نه چرا جر بهتره؟ چون وقتی بگه الجر هم شامل جر به اضافه میشه، هم شامل جر به حرف جر می شود، هر دو را شامل می شود. لتناولهی به خاطر در بر گرفتن جر، یعنی واژه جر، بالحرف بل اضافته، هم شامل جر بالحرف می شود، هم شامل جر بال اضافه می شود. خب آیه سیوطی اینی که شامل هر دو میشه از کجا میاری؟ قاله فی شرح الکافیت. سابقا گفتم آقای ابن مالک چهار تا کتاب داره، کافیه ابن مالک، شرح تسهیل، شرح تسهیل. این مسئله رو میتونیم بگیم این اولویت رو ابن مالک در شرح کافیه گفته است. قاله فی شرح کافی. بله. نه نه، حالا میتونیم بگیم و اولویت. آقا اولویت هم مفهوم ما بعده که مثلا وقتی واژه جر میگیم شامل جر به اضافه و جر به حرف میشه، ولی واژه بل به حرف جر بگیم شامل هر دو نمیشه. منظور اینه. قلت. حالا من میگم، سیوتیم یه من میگم، لیکن سیعتی ان مذهبه ان المضاف الیه مجرور بالحرف المقدر. سیوتی میگه نگاه کن، حالا شما اول سیوتی هستیم، بذار بریم اول این کتاب، اول خودم که نمیشه، میگه این اول النهجة المرضیه هستید، بذاریم یه خورده بریم جلوتر، اونجا به این نتیجه میرسیم که خود ابن مالک قائل به اینه که در اضافه حرف جر در تقدیره، لکن به زودی می آید که مذهب ابن مالک این است که مضاف الی به واسطه حرف مقدر، یعنی حرف جر مقدر مجرور است.
حرف مقدر حرف جر،
حرف جر مقدر. خب حالا میگیم آقا اگر میگفت حرف جر مشکل داشت؟ نه دیگه، اگر حرف جر میگفت تمام مجرورات رو در بر میگرفت، چون هم حرف جر هم اضافه، چون در اضافه که ایشون قائل نیست خود مضاف عامل، قائلی که دوباره حرف جر عاملی حرف جر در تقدیر به اون اثر گذاشته. پس ذکر کردن حرف جر شامل است اضافه رو، یعنی شامل اضافه میشه، شامل هر دوتاشو میشه. میگیم خب دلیلش چی بوده ابن مالک این کار کرده؟ میگه الا ان یرائی مذهب غیرهی، الا این که میخواسته ابن مالک مذهب غیر خودش رو رعایت کند. تأمل کن، وقتی میگه فتأمل یعنی تو عبارت یه اشکالی یه نکته دقیقی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی بابا شما اگر نظری داری نمیتونی به احترام کسی نظر خودتو برگردونی، میتونه اشکالی باشه، درست شد؟ اگر شما قائل به نظری هستی دیگه نمیتونی به خاطر دیگران نظر تو عوض کنی، با نظر حفظ بشه. خب این یک. دوم، ول تنوینه المنقسم للتمکن و تنکیر و المقابلت و العوضه و حدهو نونون تثبت لفظن لا خطن. دقت بکنیم، ما چهار نمونه تنوین داریم، چهار نمونه اساسا چی داریم؟ تنوین داریم. چی؟ اونایی که مشهوره اینا هستن. یکیش تنوین، حالا طبق این توضیحات میخوام کم کم مقدمه چینی بشه بعد بریم سراغش. یکی تنوین مقابله است. تنوین مقابله یعنی تنوینی که مقابل یه چیزی داده میشه. جمع مذکر سالم تنوین داره، جمع مؤنث نداره. میگن بهش تنوین میدیم، این تنوین مقابل اون تنوینی است که در جمع مذکر سالم وجود داشته. یعنی در عوض جمع مذکر سالم یه تنوینی به جمع مؤنث سالم هم دادیم، میشه مقابله. یه تنوین داریم، تنوین عوض هست. تنوین عوض یک موقع حرف، کلمه یا کلامی حذف میشود و عوض از محذوف تنوین آورده میشه، و اون تنوینه میگن تنوین عوض. مازی در حالت رفعی میشه مازن. چرا؟ یای رو حذف میکنم به جاش تنوین میادم، میشه تنوین عوض. حالا بمانه این با بحث بشه. میگین کلن، این کل دائم الاضافه است، اگر یه جو اضافه نشد قطعا مضافله در نیته. مضافله رو حذف کردند به جاش تنوین آوردن، گفتن کلن. میگیم هین ازن، هین ازن در اصل بوده هین از با یه جمله ما بعد میگفتیم کان کذا، آره کذا رو به عنوان کنایه از یک جمله میاریم، یه اسم خبر برای کانه. آقا حذف شده به جاش تنوین آوردن، شده هین ازن، ساعت ازن، وقت ازن، تنوین اومده عوض از اون جمله. این هم هست، این هم تنوین عوض. تنوین تنکیر، تنوین تنکیر اساسا تنوین است. دقت کنید اینجا که میاریم مفهوم نکره بودن ایجاد کنیم. ما از امن میاریم مفهوم نکره رو ایجاد کنیم. تنبیه ترکیه یه جای خاصی میاد. یک اسم فعل، یکیش اسم فعله. مثلا عبارت صحن که دیگه مشهور هم است دیگه. صحن تنوین بهش میدم یعنی اسکت مطلقا، یعنی به هیچ عنوان دیگه حرف نزن. وقتی بگن صح یعنی حرف نزن، وقتی میگن صحن یعنی دیگه اصلا حرف نزن. نکره مطلقه، قید نداره، یعنی دیگه نه این کلام و اون کلام، اصلا حرف نزن. تعبیر فارسی داره این همین خفشو که میگن اساسا میگن صحن، اصلا به هیچ عنوان در هیچ قضیه حرف. وقتی بگه صح یعنی حرف بزن، اما این موضوعی که داری میگه الان به دردت نمیخوره، مطرحش نکن. ولی وقتی بگه صح یعنی اصلا حرف نزن، یعنی مطلق نباید حرف بزن. خب حالا یلاس این تنوینه میاد که از اند مفهوم نکره، نکره نامشخص، چیزی که نامشخصه مطلق اساسا، اطلاق رو ایجاد بکنه. اینو میگه فنی. بله سوال بپرسید. بله نه اساسا تو اسم فعل وقتی که اطلاق میاد، اطلاق از جهت اون فعل است، خود اون فعل، یعنی فعل دیگه مطلقا باید انجام بشود. مطلقا یعنی این وقتی میگی مطلق یعنی فل الا مثلا فل آن الا دیگه حالا چی باشه دیگه به چه عنوان با صحبت بشه. این هم اصلا تمکن، دقت بکنید اونجا، دقت کنید. تمکن تنوینیست که ما به کلمه میدیم و امکانیت اسم رو بالا میبره. امکانیت اسم رو بالا میبره یعنی چی؟ نگاه کنید آقایون، اولا تنوین تمکن رو وقتی میخواید تشخیص بدید، ما برای سه نوع تنوین جایگاه تعیین کردیم، گفتیم اینا هر کدوم یه جایگاه خاصی رو داره. این سه جایگاه رو که کنار بذاری، هر تنوینی در زبان عربی اساسا استعمال میشه جزء تمکنه. یعنی چی؟ آقا شما میگی، دقت کن، میگی اسم تنوین دارد فعل ندارد، این مختصات اسم. تنوینی که میاد وقتی رجل میگیم رجلان، اسم رو غرق در اسمیتش میکنه، دیگه نمیذاره شباهت به فعل پیدا کنه. مثلا تو فضای غیر منصرف گفتیم اسمی غیر منصرفه که اساسا شبیه فعل بشود، فعل اضافه نمیشه، غیر منصرف هم نمیشه، تنوین نمیپذیرد، فعل اسمم غیر منصرف هم نمیپذیره، الف و لام نمیپذیره، اینم نمیپذیره. ولی وقتی تنوین دادی به اسم، دیگه میگه آقا این شباهت فعل نداره، دیگه غرق نمیشه. میگه تنوین تمکن. کسی سوال داشته باشه بهش میپردازم. خب حالا تنوین چیه؟ یه تعریف ارائه بدیم. میگه تنوین نون ساکنه است که خوانده میشود ولی نوشته نمیشود. نونه خونده میشه نوشته نمیشه. میگیم زیدون، نون دارم میگم الان زیدون، ولی به این خود نونه نمینویسن، یه علامت و برن ناظر به نون باشه و یعنی خود نون نیست. ول تنوین و المنقسم، و تنوین که تقسیم میشه به تمکن و تنکیر و مقابله و عوض. حدهو یعنی تعریف تنوین، هو رو بزن به تنوین. حدهو نون تثبت لفظا لا خطا، نونی که تلفظ می شود اما نوشته نمیشه. این خطا که میاره نوشته نمیشه. اینه بسید. خب حالا سومین علامتی که یک اسم داره این است که اسم می تواند منادا واقع شود ولی فعل قابلیت منادا واقع شدن رو نداره، حرف قابلیت منادا واقع شدن رو نداره. اینم سومین منادا. یادتونه خب وقتی عرب میخواست صدای کسی بزنه از حروف خاصی مثل یا حیا مثلا حمزه استفاده میکرد، صدا طرف مقابل میزد به اینا میگفتن حروف ندا. حالا به کلمه ای که مورد ندا واقع میشه بهش میگفتن منادا. اساسا منادا اسم واقع میشه ولی فعل و حرف قابلیت منادا واقع شدن رو ندارن. چهارم، الف لام تعریف. الف لام تعریف، الف لام یا جانشین الف لام. آقا جانشین الف لام چیه؟ ام، واژه ام. بعضی از عرب ها به جای الف لام از واژه ام استفاده میکنن. از واژه چی؟ ام. اساسا ام مال قبیله بنی تی است. یه روایتی هم در حاشیه کتابم نقل کرده ابو طالب، سألن یه فردی اومد رجلن تائیین سألن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، از رسول خدا سوال پرسید، گفت هل منم برم سیامم فم سفر. نگاه به جای الف لام ام میاره، آیا من میتونم مثلا تو مسافرت هم روزه بگیرم؟ بعد پیغمبر به زبان خودش به جواب داد، لیس منم برم سیامم فم سفر، یعنی دقیقا مطابق با لغت خودش. داریم ما گفتم سابقا نسبت اصفهانی هم یکی از اساتید گفت که بعضی اهل اصفهان رفته بودن نزد امیرالمومنین، امیرالمومنین با زبان خودشون باشون حرف میزد. یا ائمه کلن هر کسی حرم مشرف بشه اونجا نمیگن آقا عربی با حرم صحبت بکنی، وگرنه امام رضا حرفتون رو نمیشنه. ولی به خاطر قدرت ولایتی که خداوند متعال به اینها دادن قابلیت داره که به هر زبانی تکلم کننده. در حال الف لام هم یکی از نشانه های خود اس قرار میگیره. الف لام انشاءالله در جایگاه خودش میرسیم. الف لام اساسا دو قسم ما داریم، یک بخشی اسم است یک بخشی حرف است. اون بخشی که اسم میشه الف لام موصوله که جایگاه خاصی داشت، بر سر اسم فاعل میمد، اسم مفعول میمد. بعضی هم مثل ابن اشام میگن آقا صفت مشبه نمیتونه بیاد، ولی حقیقتا میتونه بیاد، اونجا هم وارد میشه. حالا در جایگاه خودش انشاءالله در کتاب. بعد الف لام، بازم الف لام حرفی هم دو بخش اساسی داره، بخششون زائدن بخششون غیر زائد. اونایی هم که زائدن بازم دو بخشن، بخششون زائده لازمه هستن بخششون زائده غیر لازمه هستن. یعنی بخششون زائدن دخل و تصرفی در معرفه کردن کلمه ندارن اما لازم هستن، یعنی از خود کلمه جدا نمیشن. الذی مثلا، الذی تعریفش به جمله صله است، معرفه شدنش به واسطه جمله صله است، اما الف لام از این جدا نمیشه دیگه، درسته؟ الف لام از خود جدا نمیشه. به این الف لام میگن زائده لازمه. بعضی از زائده غیر لازمه هستن، ممکنه در استعمالی از خود مدخولشون جدا بشن، اونا میشن غیر لازمه. انشاءالله در جایگاه خودش. بازم تقسیم بندی دارین، لمحیه دارین، غیر لمحیه دارین، انشاءالله در همین کتابش برسیم. اما تعریف که مد نظر ماست، الف لام تعریف دو بخشه، یا احدث و یا جنس. اگر احد باشه سه بخشه، الف لام عهد حضوری، الف لام عهد ذکری و الف لام عهد ذهنی. الف لام عهد حضوری یعنی مدخولش حاضر باشد. میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم. کدام روز؟ یه روزی که الان حاضره، میشه الف لام عهد حضوری. حاضره، مدخول حاضر است. یوم الان هم روز بوده که اساسا در زبان عربی وقتی الف لام بر سر یوم میاد اراده امروز میکنه عرب. عهد ذهنی مثل اون آیه که سابقا هم مثال میزنیم، اعوذ بالله من الشیطان، اذ یبایعون که تحت الشجره. کدام این زمانی که در سفر بودن دیگه، رسول خدا حرکت کردن سمت مکه، قبل از اینکه وارد مکه بشن زیر درخت پیغمبر ازشون بیعت گرفت. حالا بعد گذشته قضیه، اذ یبایعون که تحت الشجره، اون شجره. کدام شجره؟ شجره که پیغمبر میداند، یعنی در ذهن پیغمبر است، خدا بهش مطلع هست. نه اینکه خدا در ذهن خدا باشد، نسبت به خدا را نداره، نسبت به بشر تو ذهن بشر قرار میگیره. اگر مثلا شما رفتید آقا یه جایی یه نفر رو دیدید، بعد به رفیقتون میگه الرجل، یادتونه مثلا الرجل، این الرجل هم مردی که اون روز دیدین، یه هم در ذهن منه هم در ذهن شما، این میشه عهد ذهنی. عهد ذکری اگر مدخولش ذکر شده باشه به صورت خالی از الف و لام، مجدداً همون اسم خالی از الف و لام بخواد ذکر بشه با الف و لام ذکر میشه، اونم میگن عهد ذکری، یعنی مدخولش ذکر شده بوده قبلا. مثلا در آیه قرآن داریم رسول، بعد مجدداً این رسول تکرار شده شده الرسول، اینجا عهد ذکری، یعنی مدخولش ذکر شده بوده قبلا. این هم از این. یا الف و لام برای جنس میاد، اگر برای جنس بیاد سه دسته میشه: ماهیت، استغراق افراد، استغراق صفات. ماهیت یعنی ماهوه مدخول ملاک است نه مصادیقش، چیستی مدخول ملاک است نه مصادیق. مثلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان، من الماء کل شیء، از آب همه چی زنده شده. آقا این آب که داره میگه، نه آب دریا، آب چشمه، آب فلان، اصلا آب، ماهیت آب، ما چیستی آب چیستی است که زندگی آور است، خودش رو بلکنه ازش موجود به وجود میاد، موجود زنده تولید میشه، درست شد؟ این چیستی آبه، نه مصداقش حتما اگه آب چا باشه آب فلان، نه آب مضاف باشه آب مطلق باشه غیره باشه، آب مطلقا. این من الماء، الماء یعنی الف و لام ماهیت، یعنی که ماهوش چیستیش مد نظره. ذات آب ذاتیست که زندگی می آفریند نه مصادیق، اصلا کاری به مصادیق نداریم ما، ذات بریم و ملاکه. دوم استغراق افراد، استغراق افراد یعنی تمام افراد تحت اون مدخول مد نظرم. اعوذ بالله من الشیطان، ان الانسان لفی، یعنی تمام انسان، نه این که شما مثلا نیستین، شما بچه وزیر نیستید، ژنتون فرق میکنه، اونشون که ژنش ضعیفه هست مثلا، اونشون تو خسره مثلا، نه همه هستن به هر حال اونجا. ان الانسان لفی خسر. استغراق صفات، استغراق صفات یعنی اگه تمام صفات مدخول مد نظر باشه، حالا صفات نیک یا بدم مد نظر میشه. مثلا یه نفر میگه به شما میگه الرجل، میگه واقعا شما دیدی، مثلا به طرف میگه واقعا دارم مرده، نه اینکه خصوصیتی داره که زن نداره، این مد نظر نیست، وجه تمایز این نیست، یعنی تمام خصوصیات یک فرد مذکر، یک فرد مرد رو ایشون به دنبال داره، صفات نیکو، درست شد؟ میگه الرجل، اما منظور کل صفات رجله، تمام صفات رجل، این میشه استغراق صفات. فهمیدین؟ یه استغراق افراد داشتیم، یعنی تمام مصادیق خودش، یه موقع استغراق صفات، اصلا تمام مصادیق مد نظر، تمام صفات خودش مد نظر، صفات نیکو. بله، حالا بقره چی آقا؟ بله، وقتی ذات یه حکمی رو داشته باشه تمامه، بله افراد هم شامل میشه، افراد حالا صفات بحث دیگه است، ولی وقتی ذات، مثلا میگه آقا ذات انسان حیوان ناطق است، نه اینکه شما حیوان ناطقی است یکی دیگه حیوان مفترس است، همه حیوان ناطق هست، درست شد؟ ذات این خصوصیت داره. بله. نه اونجا دیگه نه، اونجا میتونه نباشه، نگاه کن وقتی داره میگه ان الانسان لفی خسر، نه این که این عمل کرده باعث شده انسان تحت خسر قرار بگیره، نه این که خداوند مثلا یه برنامه رو انسان خلق کرده که این خاناخه به سوی خسران کشیده بشه، اشرف مخلوقات عالم رسول خداست، امیر المؤمنین علیه السلام است، صدیقه طاهره سلام الله علیه است. بعد خب عبارت رو داشته باشید، و النداء، و النداء ای الصلاحیت لان ینادا، یعنی صلاحیت منادا واقع شدن، یکی از مختصات دیگر اسم صلاحیت منادا واقع شدن است. و ال، چه نوع الف و لامی؟ المعرفته، الف و لام معرفه، آقایون ما کاری به الف و لام موصول الف و لام زائده نداریم که کسی بگه آقا فلان جا رو سر فعل اومده حرف اومده، نه، الف و لام تعریف. و ما یقوم مقامها، و هر چه جانشین الف و لام میشه، و آن چه جانشین الف و لام میشه. یقوم یعنی میسته، در جایگاه ایستادن الف و لام یعنی جانشین. کی جانشین میشه؟ واجه ام. مثلا قبیله بنیتی دیگه نمیگه مثلا الف فلان، میگه ام فلان. رسول خدا به زبان خودش رو جواب میده که ام فی لغت بنیتی یا تی او برو شما تی تنها مثل واژه ام در قبیله تی هم بنیتی مد نظره که حاتم تایی هم از همین قبیله باشه. و سیعتی ان ال الموصولت تدخل ال المزاره. دقت کن اینجا میگه به زودی میاد که الف و لام موصوله بر سر فعل مزاره وارد میشه، اون شامل نشد. و سیعتی ان ال الموصولت به زودی میآید که الف و لام موصوله تدخل ال المزاره، داخل در مزاره واقع مزاره میشود. خب و مسند، مسند یعنی چی؟ خب دقت کن، منظور از مسند در این عبارت مسندون الی واقع شدن است. مسندون الی واقع شدنه. اسم یه خصوصیتی در رابطه اسنادی داره که هیچ کدوم از فعل حرف اون خصوصیت رو نداره و اون مسندون الی واقع شدنه. به همین خاطر هیچ کلامی بدون اسم تشکیل نمیشه. چرا؟ چون تمام کلام ها شرطشون این که مسندون الیشون اسم باشه. مسندشون میتونه اس باشه، فعل باشه، اما مسندونه قطعا باید فعل باشه، اس باشه. چرا؟ چون فعل حرف شأنیت اینو ندارن. بله. و مسندن یکی از علامات دیگه مسند است. یعنی چی؟ یعنی الاسناد الیه، یعنی اسناد به سوی اسم است. ای به کل من هاز الامور للاسم تمیزون ای انفصال عن قسیمه حسن. میخواهید تا همینجا باشه، انشاءالله ما باقی دیگه برای جلسه آینده. و صلی الله علیه و محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.